أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مانع دومی بود که در متن نهج البلاغه به عنوان یک مانع محتوایی میتواند سدی در برابر اعتبار نهج البلاغه باشه. خب، عرض کردیم این در خطبه حالا به شماره های مختلف توسط مؤلفین ازش یاد شده در قالب مدح خلیفه دوم خودشو نشون داده و لذا اشکال شده که این با معتقدات و آموزه‌های شیعی سازگار نیست و در خود نهج البلاغه هم حتی برخی از گفته‌های امیرالمؤمنین مخالف اینه. ما عرض کردیم این از جهات مختلف باید درباره‌اش بحث بشه و بحث شده و به همین دلیل اقوال و انظار متعددی اینجا بیان شده. یک جهت این بود که آیا اساساً این کلام از امیرالمؤمنین صادر شده یا نشده. خب یه طیفی از انظار یا به طور کلی صدور این سخن از امیرالمؤمنین را مسلم گرفتن یا بر فرض صدور از امیرالمؤمنین نظرشون رو به نوعی بیان کردن. شاید در این گروه ما بتونیم به 5 نظر اشاره بکنیم. نظر اول رو دیروز عرض کردیم که ابن ابی الحدید تصریح میکنه که منظور از فلانون در این خطبه خلیفه دوم و عمر است. خب نظر ابن ابی الحدید رو نقل کردیم و به تفصیل دربارش سخن گفتیم. طبق نظر ابن ابی الحدید خلیفه دوم مستقیماً و بیواسطه مدح شده، اما طبق نظر گروه دوم که اونها هم معتقدند فلانون در این خطبه مقصود عمر و خلیفه دومه، اما اینجا مدح مستقیم صورت نگرفته بلکه با واسطه است، چون میگن غرض اصلی از این سخنان کنایه به عثمانه. حضرت در واقع میخواد به عثمان کنایه بزنه از اینکه مثلا در رفتار، در حکومت، در عرض به حضور شما اون چیزهایی که حالا مطرح شده، منتها این در قالب مدح خلیفه دوم صورت گرفته. حالا اینکه این واقعا مدح باشه خودش محل بحث، ظاهرا مدح این عرفی هم هست. خود ابن ابی الحدید هم میگه که مثلا فرض کنید یک امیری که در گذشته با امیر حاضر وقتی مقایسه بکنن مثلا میگن که خدا، حالا این تعبیر از منه، خدا بیامرز فلانی رو، صد رحمت به فلانی، این معناش این نیست که واقعا حالا اون مثلا چیز باشه. حالا این البته آره، به هر حال برخی معتقدند غرض اصلی از این سخنان کنایه به عثمان بوده و این خب به هر حال در قالب مدح خلیفه دوم صورت گرفته و البته فی الواقع مد هم نیست. پس طبق این نظر فلانون همون عمره، اما در این حال مقصود مده او نیست بلکه ذم عثمانه. این قول رو ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده و اون رو به جارودیه نسبت داده. جارودیه یه فرقه ای از زیدیه هستند که منتسب به یا از اصحاب ابوالجارود زیاد ابن ابی زیاد هستند. پس اونها در واقع میخوان بگن امیرالمؤمنین با این جمله در صدد تنقیص عثمان بوده، نه در به اصطلاح مقام مده، که حالا نظیر هم میگن در عرف داره. و این حالا در شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 4 ابن ابوالحدید آورد. البته ابن ابوالحدید خودش این قول را رد کرده و میگه زمانی این تعریض صحیح میتواند باشد که این مد صادقانه باشه و اونچه که حضرت گفته عرض به حضور شما نشون میده این صادقانه است. بنابراین این کنایه به عثمان نیست. نه حالا این کنایه به عثمان نیست، این ظاهر کلام اینه که این به صورت به حسب واقع مقصود امیرالمؤمنین. میگه این تعابیر رو شما نگاه بکنید، آیا این تعابیر اصلا میتونه بدون این که یک مدح واقعی درش باشه گفته بشه؟ لقد بله قوم الابد و داو الامد و اقام السنه و خلف الفتنه ذهب نقی سو قلیل العیب اصاب خیرها و سبق شرها ادا الالله طاعته. میگه این تعابیر یکی که این تعابیر رو به اصطلاح ذکر میکنه و میگه اینا نمیتونه اصلا عرض به حضور شما با صداقت گفته نشده باشه. به هر حال این یک قول و یک احتمال. حالا این عرض به حضور شما احتمال صرف نظر از اون اشکالی که ابن ابوالحدید کرده که اون اشکال به نظر میرسه اشکال صحیحی نیست، اساسا با ظاهر خود کلام هم نمیخونه و ما دلیلی هم بر این که این به اصطلاح در این مقام گفته شده باشه نداریم. یعنی فوت عمر بوده، بله، یعنی در کتاب‌های گذار، یعنی در کتاب‌های تاریخی از حضور شما این معلوم میشه هنوز به اون مرحله یه فاصله زمانی بعد از برگذشت عمر نبوده تا بخواد قضاوتی راجع به عثمان صورت بگیره. لذا هم خلاف ظاهر این عبارته، هم خلاف گزارش ها و روایات تاریخی از این مسئله است و دلیل قابل قبولی هم برش نیست. و اصلا اساساً به صدا باز همون مشکلی که ما در قول اول داشتیم، این اگر بخواد حقیقتاً مدح باشه، چون این دو احتمال داره، این قول، قول دوم از دو حال خارج نیست. میگیم کنایه به عثمان یا همراه با مدح واقعی خلیفه دومه یا صرفاً یه مدح ظاهری است. اگر مدح ظاهری مقصود باشه، این با این عبارات سازگار نیست، دلیل نداریم. به اصطلاح اگر بخواد مدح واقعی باشه که البته خلاف ظاهر مقصود این قائلینه، اونا نمیخوان بگن حضرت در واقع داره خلیفه دوم رو مدح میکنه، میگن اصلا کاری به اون نداره، این اشاره به خلیفه سوم داره. اگه این باشه که خلاف ظاهر کلام این گروه، این با بقیه سخنان امیرالمؤمنین هم در این رابطه سازگاری نداره. یعنی بخشی از اون پاسخی که دیروز به ابن ابوالحدید دادیم اینجا هم میتونیم به این ذکر بکنیم. لذا این قول هم ناصحیح. قول سوم اینه که اصلا مقصود از فلانون در این خطبه ابوبکره. اینو برخی از اهل سنت گفتن، اما این هم چه بسا اضعف از قول دوم باشه. ما هیچ اصلا نه تنها شاهدی نداریم که مقصود ابوبکر باشه، بلکه برخلافش شاهد داریم. لذا اینو خیلی کسی هم بهش ملتزم نشده و ما هم دیگه معطل نمیشیم. قول چهارم، ببینید اینا همه مبتنی بر این است که این سخن از حضرت امیر صادر شده و کلمه فلانون هم درش وجود داره. خب تا اینجا احتمالات معطوف به این بود که فلانون مثلا عمر یا ابوبکر بشه. احتمال چهارم اینه که مقصود از فلان یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین باشه. کلام از امیرالمؤمنینه ولی در رابطه با یکی از اصحاب خاص. شاید اولین یعنی کسی که این رو گفته قطب راوندیه که محقق خویی در منهاج البراءه از اون نقل میکنه. مقصود برخی از اصحاب اون حضرت است، زیرا حضرت او رو به کارهایی که انجام داده توصیف کرده و نیکو شمرده و اینکه او پیش از فتنه‌ای که پس از رسول خدا اتفاق افتاد از دنیا رفته. منهاج البراءه جلد 2 صفحه 402.
خلف الفتنه.
آره دیگه، یعنی فتنه ها رو گذاشت پیش از اون فتنه ها از دنیا رفت. حالا نه، میگم فتنه ها رو به اصطلاح قبل از فتنه ها از دنیا رفت، پیش از فتنه ای که بعد از رسول خدا اتفاق افتاد از دنیا رفت. خب اینو قطب راوندی گفته. بعد تأیید کردن این احتمال قطب راوندی رو به این که خود قطب ظاهرا متوفای قرن ششمه، یعنی خیلی فاصله‌ای با زمان سید رضی نداشته. میگن نهج البلاغه رو از عبدالرحیم بغدادی معروف به ابن الاخوه که او هم از دختر سید مرتضی و او از عمویش شریف رضی اخذ کرده. یعنی خود دو واسطه این رو از سید رضی گرفته، شیخ عبدالرحیم بغدادی، او از دختر سید مرتضی، دختر سید مرتضی هم از عموش شریف رضی نقل کرده. خب با توجه به این قرابت عصر قطب راوندی به اون دوران، این احتمال بالاخره برخی این رو پسندیدن. حتی صاحب منهاج البراءه میگه بعید نیست منظور حضرت مالک اشتر باشه، این ون به اصطلاح فلانون که در اینجا اومده منظور مالک اشتره. بعد شاهدم میارن، میگن امیرالمؤمنین درباره مالک اشتر مطالب بلندی در نهج البلاغه داره و روایاتی، یه روایت چون مثلا خود ابن ابوالحدید نقل کرده رحم الله امیرالمؤمنین درباره مالک اشتر فرمود رحم الله مالکن فلقد کان لی کما کنت لرسول الله، شرح ابن ابوالحدید جلد 15 صفحه 98. میگه خدا رحمت کنه مالک را که او برای من همانند من نسبت به رسول خدا بودم، اینقدر مثلا مقام و منزلتش نزد امیرالمؤمنین بوده. خب اینو بخشی از علمای شیعه گفتن، از عالمان اهل سنت صبحی صالح هم که نهج البلاغه رو تحقیق کرده چنین نظری داره، چون در ابتدای این خطبه داره و من کلام لهو یرید و بهی بعض اصحابه، کلام امیرالمؤمنین که بعض اصحاب خودش رو از اون قصد کرده که میگوید از او حضور شما بالله بلاد و فلان، این فلان یعنی مثلا بعضی از اصحاب. خب معلومه که این نمیتونه منظور خلیفه دوم باشه. اینم قول چهارم که البته این احتمال و این قول هم در حد احتمال خب قابل طرحه، اما واقعش اینه که باز گزارش هایی که کتاب های تاریخی از این سخنان داده اند با این احتمال چندان سازگار نیست. یعنی واقعا نمیشه اینو اثبات کرد که اینو امیرالمؤمنین درباره مثلا یکی از اصحابش، حالا یا مالک اشتر که احتمالش بیشتره، یا سلمان، بله حالا اونم ببینید صرفا اونو شهرستانی نقل کرده و چیزی هم نداره، یعنی واقعا ما هیچ گزارش تاریخی نداریم که اینو تأیید بکنه. بله ولی خب بالاخره ببینید ما بله ببینید همه اینا همه احتماله، ما هم نمیتونیم به صرف احتمال، ما هم یه گزارش تاریخی قوی نداریم که اصلا اونو با احتمال، اینا هم احتماله دیگه، بالاخره اینا ما نمیتونیم اینور اثبات کنیم، ما هم یه گزارش یه کتاب تاریخی معتبری این رو نیومده بیان بکنه که. البته این احتمال رو باز خود ابن ابوالحدید نقل کرده و رد کرده، یعنی همین کلام قطب راوندی رو وقت بله او میگه که حالا اساسا ظاهر این کلام نشون میده که حضرت داره از یک والی که دارای رعیت سخن میگه، اینا ابن ابوالحدید میگه، میگه او داره که انه از کسی میده، یعنی اجازه بدید داره میگه تمجید کرده از حضور شما. وقت تعجب اینه که میگه افرادی که احتمال داده میشه منظور اونها باشن اینا قبل از پیامبر از دنیا رفتن. ببینید میگه فلا یسه ان یهمل هذا الکلام علی ارادته احد من الذين قتلوا او ماتوا قبل وفاه النبي صلى الله عليه واله كعثمان ابن مذعون او مصعب ابن عمير او حمزه ابن مصعب ابن عمير او حمزه ابن عبد المطلب يا او عبيده ابن حارث و غيرهم من الناس. يعني اینو برده فرض به حضور شما بهم کرده بر افرادی که قبل از وفات پیامبر از دنیا رفتن یا کشته شدن، در حالی که این سخن اساساً در مورد کسانی است که قبل از پیامبر از دنیا نرفتن، یعنی قطب راوندی هم که میگه این احتمال رو داده عرض به حضورشون،
قطب راوندی گفته بود که این فتنه ای بعد از پیامبر رو نبودن دیگه، یعنی منظورش اونایی که قبل از پیامبر بودن، خلافت فتنه اینجوری برداشت کرد دیگه، ممکنه نبل حدیث به این قسمت راونجی داره اشکال میکنه.
چه چی؟
فرمودید نبودن در فتنه بعد از پیغمبر دیگه هر چیزه. پس معلومه که از اصحابی بوده که قبل از پیغمبر.
نه اما اون پیش از فتنه ها
فتنه بعد از پیغمبر همون
آره. تقریفه اما این ملازم نیست با این که اینا قبل از پیغمبر از دنیا رفتن نه حالا این معلوم نیست اشاره به اون فتنه باشه فتنه های دیگه
اصلی
نه نه شما اینو میگیم ولی فتنه های دیگری هم بوده اونجا فقط اون نبوده که فتنه های دیگری هم بوده مثلا جنگ های رده نمیدونم چند نه چندین چیز بوده به هر حال این که میگه اینها سلطان یا مثلا حکومت و سلطنت نداشتند و این نمیتونه اشاره به اونها باشه به هر حال اگر منظور امیرالمؤمنین مالک اشتر باشد که حالا فی نفسه ما گفتیم بعید نیست اما اگر منظور مالک اشتر باشه با این اشکال نمیشه اونو رد کرد یعنی این اشکال اشکالی نیست که این احتمال رو بشه اما اساسشو میتونیم بگیم این چون خیلی قابل تأیید نیست این احتمالیست که نمیشه بهش اتکا کرد هرچند یه عده‌ای این رو پذیرفته گروه پنجم کسانی هستند که باز معتقدن این کلام از امیرالمؤمنین صادر شده یعنی فرض رو بر این گرفتن حالا نه اینکه عقیدشون این باشه یه عده اینجور میگن که فرضاً اگر از امیرالمؤمنین صادر شده باشه و منظور از فلانون هم خلیفه دوم باشه اما حضرت این رو انتقیتن فرموده به این احتمال خود ابن ابوالحدید هم باز اشاره کرده میگه و عمل امامیه فیقولون ان ذالک من التقیه و استصلاح اصحابه جلد 12 صفحه 4 ابن ابوالحدید میگه اما شیعه معتقدند این سخن را علی ابن ابی طالب از روی تقیه گفته و غرضش استصلاح اصحابش بوده این که اونها رو از فساد حفظ کنه و مانع فتنه و مثلا مشکلات بشه مرحوم تستری در شرح نهج البلاغه این عقیده رو پذیرفته یعنی اون معتقده که این را امیرالمؤمنین فرموده از روی به اصطلاح تقیه گفته و علتش هم اینه که بعد از مرگ خلیفه دوم جامعه بسیار ملتهب بود و یه عده‌ای منتظر بودن تا با اختلاف و فتنه انگیزی بین امیرالمؤمنین و دیگران و مردم به هر حال جامعه رو به آشوب بکشونن بسیار به قول معروف آماده انفجار بود امیرالمؤمنین با این جملات خواست مثلا جامعه رو آرام بکنه و چون اون فضا فضایی بود که تقریبا فضای عمومی بسیار همراه با خلیفه دوم بود یعنی اصلا امکان این که چیزی غیر از این گفته بشه وجود نداشت شاید شاهد این مسئله هم حالا بعد میگیم همون نقل طبری در تاریخ الامم و الملوک که میگه مغیرت ابن شعبه آمد بعد از فوت عمر به امیرالمؤمنین برخورد کرد هی سوال پیچ کرد حضرت را تا یه حرفی از امیرالمؤمنین در بیاره و این رو دستمایه مثلا یه نزاع و اختلاف بکنه چون این سخن رو حالا یا حکایتن یا خود امیرالمؤمنین به مغیرت ابن شعبه و در پاسخ به سوالهای پی در پی او گفته این در واقع معلوم میشه به اصطلاح واقعا مقام تقیه بوده و وقت یه مؤیدی هم از خطبه 73 نقل میکنن که امیرالمؤمنین فرمود لقد علمتم انی احق بها من غیری والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتا التماسن لأجر ذالک و فضله و زهدن فی ما تنافستموهم من زخرفهی و زبرجه. به خدا قسم اون چه انجام داده اید، به اون چه که انجام داده اید گردن می گذارم تا هنگامی که اوضاع مسلمین روبراه باشد و از هم نپاشد و جز به من به دیگری ستم نشود. یعنی میگه هرچی ستمه به من بشه اما در حال به دیگران ستم نشه، اوضاع روبراه باشه. بعد میفرماید و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم و از اون همه زر و زیوری که در پی اون حرکت میکنید پرهیز میکنم. خب این هم میتونه معید باشه که حضرت واقعا به دنبال حفظ جامعه و آرامش جامعه و جلوگیری به اصطلاح از آشوب و فتنه بود. این هم یک نظر. و حالا این مثلا مثل محقق خویی که عرض کردیم معتقده اون حرف راوندی درسته، اون نظرش اینه که اصلا امیرالمومنین این رو درباره یکی از اصحاب و مالک گفته، ولی همو میگوید که اگر بپذیریم که منظور امیرالمومنین از فلانون عمر باشد، اون وقت باید کلام حضرت را تأویل ببریم و بر تقیه یا توریه حمل بکنیم. دقت میکنیم؟ اینم باز به هر حال علا فرض او میپذیره. اون وقت مسئله تقیه اگر مطرح بشه، بهرن ما سیره اهل بیت رو خب میدانیم در خیلی موارد تقیه میکردن. البته تقیه بیشتر در دورانهای بعد بوده، اما ما نمونه های از تقیه رو در عصر پیامبر و عصر خود امیرالمؤمنین داریم، شاید یکیش همینه. بعد حالا این در بعضی گزارش ها نقل شده که به خاطر شخصیت خلیفه دوم حتی ابن عباس و ابو هریره و بعضی دیگه از خلیفه دوم تقیه میکردن. یعنی تقیه نسبت به او یه امر متعارفی بود، بالاخره تقیه نسبت به او و هوادارانش به نوعی موجه هم هست در اون شرایط و اون دوران. این هم یک نظره. حالا یک نظر دیگر هم اینجا هست که میشه ششمین نظر، که تقریبا همین نظر منتها به جای تقیه میگن حضرت توریه کرده. دقت میکنین؟ میگن توریه کرده، یعنی امیرالمومنین این رو فرموده و منظور از فلانون هم از به حضور شما
دیگه منظور از فلانون این
نبوده. نه چرا، حالا منظور از اجازه بدید منظور از فلانون هم همینه، منتها این احتمال البته بیشتر به اصطلاح این حال باید تو اون گروه دوم قرار بدید، یعنی یه نوع ایهام داشته، دو پهلو حرف زده حضرت. این غیر از تقیه است، فرق تقیه و توریه معلومه. اینجا در واقع حضرت یک کلامی رو گفته که یه چیز دیگری رو قصد کرده اما دیگران چیز دیگه فهمیدن. تقیه اظهار همراهیه. چون حالا به اصطلاح وقت گذشته، ببینید ما این رو میتونیم توریه رو دو فرض درست به اصطلاح تقریر بکنیم. یک فرض توریه اینه که بگیم این کلام از خود امیرالمؤمنین صادر شده و مقصود از فلانون خلیفه دوم و عمره. تقریر دیگرش اینه و فرض دیگرش اینه که امیرالمؤمنین این رو فرموده اما نه خودش، حکایتاً از اون دختر ابی خسعمه یا خسیمه، چند جور نقل شده و اونجا توریه کرده. ببینید توریه هم در فرض انتساب این سخن به خود امیرالمؤمنین هم در فرض حکایت از اون زن قابل تصویره. دقت میکنی؟ خب اگر ما این توریه رو در فرض انتساب سخن به خود امیرالمؤمنین مطرح کنیم، بگیم این سخن خود امیرالمؤمنینه، فلانون هم مقصود خلیفه دومه، ولی حضرت توریه کردن، حالا اینو دیگه میذاریم برای فردا.
توریهش در خود فلان دیگه، چون چیزای دیگه که روشنه مذانبی استاد که توریه نداره، همین که فلان فرموده اونا فکر کنن اینه، ولی اراده این رو نکرده حضرت، چون توریهش به بخش دیگه غیر از فلان نمیده.
حالا اینو فردا، چون این دو جور توریه داره دیگه، باید هر دو فرضشو بگیم، اینو میذاریم برای فردا که مقایسه بکنیم، اون فرضم بگیم که ببینیم که آیا اینجا نه. من فقط این جهت رو خواستم اشاره کنم که در یک فرض انا خود مثلا ببینید مرحوم خویی صاحب منهاج البراءه میگه که ما ناچاریم، اون آخر اون حرفی که الان عرض کردم، میگه اگر منظور از فلانون عمر باشد باید کلام اون حضرت رو تأویل ببریم و اون رو از باب توریه و اشاره بدانیم. ببینید یعنی غیر از تقیه ها، اصطلاح تقیه این رو، یا ما میتونیم این رو از باب تقیه بدونیم، میدونیم از باب توریه بدانیم، درسته؟ پس یه فرض توریه اینه، یه فرض اینه که بگیم اصلا حضرت سخن او رو نقل کرده، حالا اونجا توریهش روشنتره، اینجا این. حالا فردا من عرض میکنم که باید ببینیم که اینها چی. پس تا اینجا ببینید اجمالا غیر از این بحث اخیر که مونده، اجمالا معلوم شد، بحث معلوم شد که یک دسته از انظار تحت عنوان به اصطلاح واحدی قرار میگیرن، یعنی اینا کسایی هن که انتساب به این سخن، این سخن به امیرالمؤمنین رو پذیرفتن و تحلیل ها و به اصطلاح نظریه پردازی اینا مبتنی بر اینه که این سخن از امیرالمؤمنین. حالا بعضی ها میگن این مربوط به خلیفه دومه، بعضی ها میگن مربوط به مثلا بعضی اصحاب، ولی اصل این سخن مال امیرالمؤمنین. تا اینجا ما تقریبا 5 تا یا 6 تا نظر گفتیم، 2-3 تا نظر دیگه هم هست که حالا اون رو عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.